این یه برنامه رادیویه.
این یه برنامه رادیویه.
ویژه نابینایانه. اسمشم شش نقطه است.
شش نقطه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من اشکان آذرماسوله هستم، یک نابینا.
رادیو تهران،
جمعه شب ها همین ساعت همین جا.
شش نقطه.
شش نقطه.
موج اف ام ردیف 94
مگاهرتز. شش نقطه. نقطه
آغاز.
آغاز.
نقطه آغاز برنامه شش نقطه همینجا. سلام میکنم.
سلام میکنم.
خبر امروز در مورد آزمون‌های استخدامی دستگاه‌ها و ارگان‌ها و نهادهای دولتیه.
بگو راحت چته، من حواسم بهت، کم نشه یه تار معظم.
دفترچه شرکت در آزمون‌های استخدامی نهادها و ارگان‌های دولتی منتشر شد و باز هم خیلی از افرادی که این امید رو دارن تا در این آزمون پذیرفته بشن و بعد هم در مصاحبه ها پذیرفته بشن در این آزمون شرکت کردن و باز از جمله نابینایان. درسته که در سالهای اخیر هیچ وقت نابینایان نتونستن اونقدری که باید در زمینه استخدام در دستگاه‌های دولتی به نتایجی که مد نظرشون بود برسن و هیچ وقت این آزمون‌ها اون کاربردش رو نداشته، اما حالا باز هم نابینایان امید بستن به اتفاقاتی که قرار از این به بعد بیفته. الان خیلی از نابیناها در مورد شرکت در این آزمون این شکلی رفتار میکنن.
بگیم به دادم برسه،
من که هرچی داشتم دادم، اول این بازی از نفس افتادم.
حالا سازمان بهزیستی اومده وعده هایی داده و به معلولین گفته که
دوباره با خودم همه چی رو شروع کن.
به هر حال امیدواریم که آزمون های استخدامی به خوبی برگزار بشه و توش هیچ حقی از نابینایان تضییع نشه و هیچ دستگاهی به بهانه این که آقا خانم شما نابینا هستی و نمیتونی کار بکنی یا توانایی کار کردن نداری، از پذیرفتن افراد نابینا سر باز نزنن. که البته خب خود بهزیستی هم بایستی در این زمینه همکاری بکنه که اتفاقات نچندان خوبی که پارسال افتاد امسال دیگه نیفته، و ضمن اینکه اون گروهی که به هر حال از راه قانونی دارن این موضوع رو پیگیری میکنن، باید ببینیم که تلاش هاشون به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. در حال همه ما امیدواریم که روزی این تبعیض ها علیه نابینایان از بین بره و حق زندگی برابر با سایر مردم برای نابینایان و برای معلولان محترم شمرده بشه. شما شنونده برنامه شش نقطه هستید، بریم یه موسیقی خوب گوش کنیم. شش نقطه رادیو تهران.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه، همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
هفته پیش اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم پرواز برگزار شد. یه سری نقدهایی وارد بود به اختتامیه جشنواره پرواز. این نقدها رو در گفتگو با مسئول برگزاری جشنواره پرواز در میون بگذارم و پاسخ ایشون رو دریافت بکنم که حداقل یه در واقع نتیجه خوبی بگیریم از پرداختمون به این ماجرا. الان شما آرم نقطه چین رو بشنوید تا برگردیم من با سرکار خانم دکتر فاطمه امیری گفتگو بکنم.
روزنامه روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم.
روزنامه‌ها رو ورق می‌زنیم.
سایت‌های اینترنتی رو مرور می‌کنیم.
به فضای مجازی سرک می‌کشیم
تا نقطه‌های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چین.
نقطه چین. سرکار خانم دکتر فاطمه امیری، مسئول برگزاری جشنواره فیلم پرواز، روی خط هستن. خانم سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام از ما، شب شما هم بخیر باشه.
من اول بهتون خسته نباشید میگم بابت برگزاری چهارمین جشنواره فیلم پرواز، جشنواره که خب صاحب هویت مستقلی است و دیگه کم کم داره راه خودش رو به درستی و به خوبی پیدا میکنه و امیدوارم برای پنجمین دوره اتفاقات بهتری در جشنواره فیلم پرواز بیفته. اصلا قصد داریم دوره پنجم رو برگزار بکنیم یا نه؟
اگر بتونیم بله، تمام تلاشمون رو کردیم که سال به سال جشنواره رو به بهبود باشه، با کیفیت بیشتر و تجربه بهتر و همکاری دوستان در این زمینه بتونیم جشنواره هر سال بهترش کنیم.
خانم امیری، یه سری نقدها به گوش من رسید از جانب برخی از حاضرین، به خصوص معلولانی که در اختتامیه این جشنواره حضور داشتن. من اشکال نداره اینها رو برای شما مطرح بکنم و شما پاسخ این نقدها رو بدین.
اولا که خب نقاط مثبت هم دیده شده باشه،
بله،
مطرح شده باشه.
قطعاً
خب کنارش دونستن، بله، نقاط منفی خب کمک میکنه که برای دوره‌های آتی ما بتونیم نمادت رو رفع کنیم.
اولا که اصلا مهمترین نقطه مثبت این جشنواره که فکر کنم جزء هویت اصلی این جشنواره هستش، اینه که شما اولین جشنواره‌ای هستین که با موضوع معلولین دارین کار میکنین و
بله،
به فیلم سازان امتیاز میدین و فیلم ها رو از زاویه دید پرداختشون به معلولین بررسی میکنین و بهشون امتیاز میدین.
بله، و زمین که مللی هستیم و
بله،
محوریت خاصی داریم کار میکنیم.
بله، حالا من نمیدونم در خارج از ایران شما با توجه به تجربتون شاید بهتر بدونین که تو خارج از ایران هم نمونه های این چنینی داریم یا نه. دوره های قبلی مقداری به نظرم جشنواره بیشتر شبیه یک جشنواره مرتبط با معلولین بود. این بار یه خود جشنواره سینمایی شد، نشون که یه سری از حاشیه های موجود در فضای سینمای کشور پاش به جشنواره فیلم پرواز که ویژه معلولین باز شد.
پیشنهاد خود وزارت ارشاد بود که امسال در واقع ما رو مجبور کردن که دبیری رو واگذار بکنیم به حوزه سینما که جشنواره‌ای تر برگزار بشه. ما هم خب قبول کردیم و همونطور که شما میفرمایید خب جشنواره خیلی سینمایی تر شد.
اصلا انگار تتمه جشنواره فیلم فجر بود یه جورایی.
بله، جشنواره خیلی خوب برگزار شد و بزرگداشتی که برای پیشکسوتان گرفته شد انعکاس وضعیت معلولیت رو در کشور یه خود گسترده تر کرد. فرهنگ سازی به شکل‌های مختلف میتونه اتفاق بیفته. این دوره شاید این فرهنگ سازی، البته دوره قبلا به همین شکل بود، از طریق افرادی که در رأس امور مهمی هستن اتفاق افتاد و تغییر این نگرش ها میتونه به بدنه جاهایی که اینا مشغول هستن وارد بشه.
ولی یه خورده نگاه شعاری بود دیگه خانم امیری، مثلا کاملا صحبت های آقای احمدلو شعاری و کلیشه‌ای بود، از اون کلیشه‌هایی که کل جامعه معلولین ازش به دور هستن. یعنی اینکه ما معلولین اصلا داشتیم در حد خدا می‌بردیم بالا.
جشنواره ما با داوری‌هایی که توسط 40 فرد دارای معلولیت برگزار شد امسال و همراه با تعدادی در حدود 11 تا 15 داور عرصه سینما برگزار شد، تعامل بین اینها باعث میشه که اون در واقع اتفاقاتی که باید بیفته. اگر این افراد در واقع اطلاعات کمی میگید در حوزه معلولیت دارن، این همراهی و همسویی اینها رو که ما داشته باشیم میتونیم دنبال اون اتفاقا باشیم. ولی اگر بخوایم ما اونها رو جدا محسوب کنیم، خودمون رو جدا، فرهنگ سازی شاید خیلی کنتر و تو مسیر درستش نیفته.
آیا بهتر نبود که اعلام رأی بررسی داوران و فیلمی که از نگاه داوران معلول انتخاب شده به عنوان فیلم برتر، این اعلام توسط یکی از همین داوران معلول انجام بشه تا اینکه آقای شاهد احمدلو برن این کارو بکنن؟
نه، ما بیانیه داشتیم.
نه خانم
راهنما بیانیه داشت.
نه خانم امیری، موقع اعلام فیلم برتر از نگاه داوران در واقع معلول، به جای اینکه یکی از همین داوران معلول بره روی سن و جایزه رو
اعلام بکنه و نفر اول رو اعلام بکنه، آقای شاهد احمدلو این کارو کردن.
اشکالش چیه؟ خب ما باید همیشه خودمون رو جدا کنیم.
نه نه بس جدا، نه نه بس جدایی نیست، بس جدایی نیست. من معتقدم این کار باید توسط خود افراد معلول انجام میشد.
رو آقای اشکان خانی که 40 داور داره معلولیت داوری کردن، 15 نفر داور در عرصه سینما داوری کردن. نقطه مثبت کار این بود که همه رأیشون بر یک فیلم بود. آقای راهنما از طرف این 40 داور معلول بیانیه افراد رو بیان اونجا قرائت بکنن.
درسته.
بماند که با چه مشکلاتی ما رمپی رو از کرج تهیه کردیم، خواستیم کرامت همه چی حفظ بشه و
بله.
خیلی زیبا این جشنواره برگزار بشه.
ولی من هنوز سر اینکه جایزه داوران معلول رو یکی از همون داورا اعلام نکرد و آقای شاهد احمدلو اعلام کرد، من سر اون هنوز هم نقد دارم و متاسفانه ببخشید خیلی عذرخواهی می‌کنم قانع نشدم.
ما ورکشاپی رو داشتیم با حضور دو نفر از عرصه سینما، خود من از در واقع آموزش تخصصی این عرصه و 4 نفر از افراد دارای معلولیت که خودشون در NGOها فعالان اجتماعی بسیار قوی هستن و این ورکشاپ برگزار شد. ورکشاپ ما شرایط خاصی رو و هزینه خیلی سنگینی رو در نظر گرفتیم که حتما این پنل علمی برگزار بشه که افراد شرکت بکنن. استقبال اونجوری که می‌خواستیم طبق معمول صورت نگرفت و من
انتظاری
که اونجا کردم این بود که اگر برنامه خاصی با شرایط خیلی پیش پا افتاده در جایی برگزار بشه، می‌بینیم مملو از جمعیت میشه.
بله.
اما این ورکشاپ که برای افراد دارای معلولیت
و جنبه آموزشی هم داره،
باورتون نمیشه خیلی سخت ما این رو برگزار کردیم. خب اون استقبالی که باید میشد و نشد. نباید افرادی که دارای معلولیت هستن، ما همش داریم روی برابرسازی، رو فرصت‌های برابر، رو مشارکت صحبت میکنیم.
بله.
ولی گاهن بعضی از افراد خودشو اصرار دارن که خودشونو جدا بکنن. این جشنواره تلفیقی از در واقع هنر سینما و معلولیت هست.
آخه این موقعی، این حرف شما موقعی درسته که مثلا کنار آقای امیری که مجری جشنواره هستن و از همکار خود ما هم هستن تو رادیو قرآن، شما مثلا یه مجری معلول هم میذاشتین؟
بله بله، ما بعد این هم میذاشتیم، اما امسال ما خیلی تصمیم گیرنده نبودیم. خود من در واقع مجریایی رو میشناسم که خیلی هم توانمند هستم و سال قبل هم این کارو کردیم.
برای یه سری از بخش ها وله انتخاب کرده بودین؟
بله.
برای یه سری از بخش ها انتخاب نکردین؟ من میگم آقا یا برای تمام نامزدها وله بذارین یا اصلا وله نذارین. این یه نکته.
بله.
و بعد که شما احتمالا میدونید که مخاطب داخل سالن شما معلوله، یه بخشی از این معلولین نابیناه. من الان تو 15 سال اخیر یادمه که جشنواره فیلم فجر تمام وله های معرفی نامزداش به صورت صوتی بود، اما وله های شما هم باز به صورت صوتی نبود و اینم یکی از نقد ها بود.
این نهایت تلاشی بود که من و همسرم مجریان این طرح و منی که افتخار 3 دوره دبیری این جشنواره رو داشتم، بدون حمایت، بدون آنچنان اسپانسری تلاش کردیم نهایت در واقع کیفیت رو در این جشنواره.
اینو شما گفتیم، من الان یادم اومد. بله. 3 دوره جشنواره رو به طور موفق شما و آقای اردستانی برگزار کرده بودین.
بله.
آقای نوری این دوره خیلی زحمت کشیده بودن، به علاوه این که اصلا ما نتونستیم حالا باشون گفتگو بکنیم به کنار، ولی یه جوری بود که انگار تمام زحمتایی که شما کشیده بودین و کسی ندید، ولی همه میگفتن آقای بابک نوری دوره بعد هم بشه دبیر جشنواره. بابا جشنواره جزء رزومه کاری خانم امیری و آقای اردستانی، چرا اینقدر نقششون رو سریع تو اختتامیه انکار میکنی؟
این گله ای هست که من باید به شما و تمام NGO های فعال در حوزه معلولیت
حالا هی شما داری میگی من داری یادم میاد، چرا از مسئولان دولتی و بهزیستی کسی وجود نداشت؟
شما از ما حمایت نمی کنین. اگر اونجا مطرح شد که باید خیلی خوب بود آقای نوری سال بعد هم داشته باشن، برای اینکه افراد سینمایی از همدیگه و کار هم حمایت میکنن، ولی تلاشی که توی این 4 سال ما برای این جشنواره انجام دادیم توسط هیچ NGO، هیچ در واقع سازمان تحت پوشش در واقع سازمان هایی که فعال اجتماعی هستن در حوزه معلولیت، هیچ حمایتی ما رو نکرد.
آره این نقد بعدی منه. الان مثلا توی همچین مراسمی واقعا جای خالی آقای نحوی نژاد که رفیق خودمون هم هستش واقعا دیده میشد.
آقای اشکان خان جا. هر سال ما دعوتنامه رو آقای اردستانی با احترام و خیلی خوب به سازمان بنسیسی، به تمام افرادی که باید باشن حضورشون تو جشنواره بردن دادن، سازمان آموزش پرورش استثنایی به تمام افراد دادن، به تمام افراد انجیوها و کسایی که باید در واقع تو این جشنواره شرکت بکنن و کار رو ببینن ما در واقع دعوت کردیم. اما متاسفانه نه حمایت شدیم، نه اومدن، نه دیدن، نه انتقاد کردن، نه تقدیر کردن، نه تشویق کردن.
ببین همه همه ارسال دارن از معلولین میگیرن دیگه. آقا یه جشنواره پرواز دیگه بذاریم برای معلولان باقی بمونه.
دقیقاً بله، ما امسال در آخرین روزهای سال این جشنواره برگزار کردیم.
حالا اصلا اون خودش هم یه بحث جداست که زمان برگزاریتون هم زمان مناسبی نشد و اصلا نمیدونم چرا وزارت ارشاد تصمیم گرفته که این جشنواره رو واقعا که با کلی خون دل خوردن به یه هویتی رسیده خرابش بکنه.
سه سال در هفته جهانی معلولی ما برگزار کردیم. بالا. امسال فقط به خاطر اینکه جشنواره رو زمین نمونه نخوابه در آخرین روزهای سالی رو برگزار کردیم، فقط برای اینکه ثابت کنیم که هستیم و خواهیم ماند و با تمام قدرت از این جشنواره و معلولیت و مسائل اونها و توانمندی هاشون دفاع خواهیم کرد و در این عرصه همچنان قوی ایستادگی خواهیم کرد. اما حمایت کنن از این کار، حمایت کنن از این جشنواره‌ای که انعکاس بین‌المللیش خیلی بیشتر از انعکاس داخلیش بوده. این انتقاد به شماها برمیگرده که از جشنواره حمایت نمی‌کنید.
خانم ما حمایت نمی‌کنیم.
اونجوری که باید نه. شما حالا به عنوان یک گزارشگر
نه الان خداوکیلی ما برنامه شش نقطه واقعا از جشنواره حمایت نکردیم.
چرا؟
چهارمین گفتگویه که با هم راجع به جشنواره پرواز داریم انجام میدیم در طول این چند ماه.
شما منظور من افراد تو حوزه معلولیت هست. ان جی او ها، سازمان ها و تمام کسایی که در واقع ادعا میکنن متولی این امر هستن ولی هیچ حمایتی از این جشنواره نمیکنن.
خیلی متشکرم.
من از شما آقای اشکان خانم ممنون هستم برای اینکه همونطوری که میفرمایید گزارش ها و مصاحبه های خیلی تخصصی تدارک دیدید و ممنونم هستم. تو همه دوره هم برای مصاحبه و گزارش تهیه گزارش تشریف آوردید. انتقاد من به شما نبود.
سوای همه انتقادهایی که کردم بهتون خسته نباشید میگم. میدونم کار پردردسری دارین انجام میدین. سر و کله زدن با آدمهایی که میتوانند متوجه نشوند یه ذره سخته. خیلی ممنونم خانم. خدا نگهدار.
بریم بچه‌ها. جامعه نابینایان جامعه روشن فکریه. نابینایان شاید بگن روشن فکرترین معلولان باشه. شش نقطه، برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند. شش نقطه.
من بودم و غم تا که رسیدم به تو غم رفت. من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت. این بار نشستم که تو را خوب ببینم. ای خوبتر از خوبتر از خوبترینم.
شش نقطه.
بستم نه از آن دست که میخانه بخوامد. بایست دل دیوانه که دیوانه بخوامد. میخواهم اتر هرچه مرا خواستنی. تو جان منی جان منی جان منی تو.
شش نقطه، برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند. شش نقطه، هر هفته جمعه شبها رادیو تهران.
بریم سراغ آیتم نقطه نما. شهروز حسینی با همکاری نابینای بسیار متبحر و با دانش جناب آقای مرتضی مصدق روندی رو شروع کردن که در اون به شما آموزش میدن و حتی فرهنگ سازی میکنن که یک نابینا خیلی کارها رو میتونه انجام بده، از جمله انجام تزریقات پزشکی. یعنی جملهش یه خورده ترساوره که شما میخوای بری آمپول بزنی یهو یه نابینا مثلا میخواد بیاد آمپولت رو باید بزنه، اما این واقعا ترس نداره، چرا که افراد نابینا، افرادی از جمله آقای مرتضی مصدق به اندازه کافی آموزش‌های لازم رو در این خصوص دیدن و حالا میخوان این آموزش رو به همراه توصیف کامل و دقیق از نحوه انجام کارشون برای شما بگن و با شما این تجربه رو به اشتراک بگذارن.
اگه شما هم مثل من میتونید نبینید،
اگه نابینایید
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما، توصیفی از همه جا و همه کار. موسیقی
درود بر شما شنوندگان محترم برنامه 6 نقطه. دو برنامه در مورد مسائل مربوط به تزریق پزشکی و انجام مقدمات مربوط به انجام تزریق پزشکی در آیتم نقطه نما با هم صحبت کردیم. در این برنامه با مرتضی مصدق عزیز همراه خواهیم شد تا به روش نابینایی انجام تزریق پزشکی رو برای ما توصیف بفرمایید. آقای مصدق سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت بخیر.
آقای مصدق، ما هم با سرنگ، آمپول و تجهیزات مربوط به تزریق پزشکی آشنا شدیم، هم مقدمات آماده سازی آمپول رو باهاش آشنا شدیم. حالا می‌خوایم تو این برنامه برسیم به خود انجام عمل تزریق پزشکی که فرمودین دو مدل هست، تزریق وریدی و تزریق عضلانی. میریم به سراغ انجام عمل تزریق از نوع عضلانیش.
جایی که قرار ما بهش تزریق کنیم خیلی مهمه. در واقع افراد بینا عضله رو به سه قسمت تقسیم می‌کنن. دستشون رو می‌ذارن روی باسن و اون قسمتی که بیرون از اون دستشون قرار میگیره اونجا رو مد نظر قرار میدن. ما بهتره که ران پای خود بیمار رو مد نظر قرار بدیم و درست اون قسمتی از عضله برای ما مهمه که چسبیده به ران پای بیمار میاد بالا. اگه فرض کنید عضله راست بیمار رو شما در نظر بگیرید، دقیقاً اگه انگشت شستتون رو بذارید پایین بخش کمر و کلیه بیمار، انگشت کوچیکتون باید روی اون عضله قرار بگیره، روی بخشی که شما قراره تزریق بکنید.
درست.
یعنی اگه دستتون رو دراز بکنید، شست میفته روی پهلوی بیمار، پهلوی پایین، و اون انگشت بعدی قشنگ روی همین عضله قرار میگیره.
درست.
عضله‌ای که درست از کنار ران میاد.
بله.
دقیقا بخش بالای اون قسمت عضله. اینجا خیلی مهمه که ما به سمت بخش مقعد اصلا نریم، دقیقا این ور عضله که به پا وصله، به ران وصله.
بله.
اون ور اگه بری ممکنه بخوری به بخشی که عصب یا مویرک توش وجود داره و تزریق با خونریزی زیاد همراه بشه و کارایی درست انجام نشه.
درست.
درست اون بخشی از عضله که به موازات ران بیماره.
بله.
اونجا رو در نظر میگیری، یعنی قشنگ اگر یه انگشت این ور بیاری بخش بالایی ران بیمار رو لمس میکنی.
بله.
یعنی بالای این عضله و دقیقا نرمی عضله رو حس میکنی، یعنی با انگشت وقتی عضله رو فشار میدی به سمت پایین میفهمی که هیچ سفتی یا چیز استخون مانندی وجود نداره. شما راحت میفهمی که عضله نرم زیر انگشته. بنابراین همونجایی که زیر انگشتت قرار گرفت اون بخش از عضله رو، حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایینترش مهم نیست، ولی مهمه که همون بخش باشه و معمولا هم یه ذره بالاتر تزریق میشه، ولی باید توی عضله باشه. یعنی شکل شما نباید اونقدر بیای بالا که دیگه به کمر بیمار برسی. بعد همون عضله رو در نظر میگیری و پنبه آغشته به الکل رو قشنگ به اونجایی که میخوای تزریق کنی یه کمی میمالی و بعد سرنگی رو که آماده کردیم دقیقا به همون جایی که الکل زدیم آروم نیدل رو میذاریم روی اون قسمت و به طورت عمودی فشار میدیم.
بله.
وقتی یه فشار کوچیک به نیدل وارد کردیم، یعنی به همون پیستون، نیدل کاملا در عضله فرو میره.
بله.
اینجا مهمه که خود نیدل کاملا در عضله فرو بره.
بله.
وقتی نیدل در عضله فرو رفت، دستی دیگمون روی پیستون رو لمس میکنه و آروم شروع به تخلیه محتویات میکنه.
بله.
وقتی محتویات تخلیه شد، که کار تخلیه بودن چند ثانیه‌ای طول میکشه.
بله.
و بسته به اون آمپولی که شما تزریق میکنی روغنی باشه یا نباشه، ممکنه یه ذره سفت تزریق بشه یه ذره شل تزریق بشه. وقتی کاملا پیستون اومد پایین و دیگه هرچی فشار دادیم دیدیم نمیره،
درست،
نشون میده که تزریق انجام شده و همون جوری که مستقیم نیدل رو فرو کردیم همطور هم میکشیم بیرون، و وقتی هم کشیدیم دقیقا اون پنبه ای که آغشته به الکل کرده بودیم و زده بودیم رو دوباره میاریم به همونجا و یه چند ثانیه هم نگه میداریم که جای تزریق بیمار احتمالا خونریزی چیزی نداشته باشه، و بعدم کار تزریق عضلانی تمومه.
آقای مصدق، تزریق عضلانی خیلی جالب بود، منتها فرصت ما چون تموم شد دیگه تو این برنامه ما نمیرسیم به تزریق وریدی. فعلا تو این برنامه با شما خدافظی میکنیم تا برنامه بعدی که در مورد تزریق وریدی هم صحبت بکنیم.
پای به پای من بیاد، دست به دست من بخور، چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دل دل عرض قرص قرص، مشت به مشت من بده، به روز کارمون بخند که خند
برنامه‌ای برای کسانی که میتوانند نبینند و میتوانند ببینند. شش نقطه هر هفته از رادیو تهران.
از رادیو تهران.
از رادیو تهران. شش نقطه.
هفته آینده آخرین برنامه شش نقطه تقدیمتون میشه در سال 1397 و یه جورایی مصادف هست با صدومین برنامه شش نقطه، اتفاقی که خیلی وقت منتظرش بودیم. 100 برنامه شش نقطه ساخته شد و تقدیم شما شد. حتی این حرفا هفته بعد باید بزنم، ولی پیشا پیش عرض میکنم که هفته آینده یک ویژه برنامه تقدیمتون میکنیم به مناسبت صدومین قسمت از برنامه رادیو شش نقطه، با کلی مهمون. و مشخصه خاص این ویژه برنامه اینه که برنامه رو در 3 جای مختلف ضبط کردیم، یعنی هر بخشش رو در یک مکان ضبط کردیم، تو هر بخش یه سری مهمون میان و با شما صحبت خواهند کرد، و اینکه یه اتفاق خیلی خوب داریم، یک شگفتانه بسیار مهم داریم که چیزی نزدیک یک ماه و نیمه که داریم ازش مراقبت میکنیم که به سلامت برسونیمش به برنامه صدم، و با همکاری و محبت خیلی از دوستانم و همکارانم و یکی دوتا از سلبریتی های عرصه اجرا این اتفاق خوب هفته آینده میفته و ما یه کار خیلی خوب انجام میدیم.
من براتون با لوح و قلم مینویسم شب بخیر. اسم این برنامه شش نقطه است.
شما صدای خط بریل رو شنیدید.
امضا اشکان آذر ماسوله.
یک نابی
شش نقطه داره تموم میشه.
بریم نقطه پایانی برنامه شش
نقطه. نقطه پایان.
باید از این قصه
براتون بهترین ها آرزو میکنم. تا هفته آینده هر جا هستید خوب باشید، خدا نگهدار.
امضا شش نقطه
رادیو تهران.